اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، آنچی که شنیدید ارمغانی موسیقی بود. همکنون گل برگ رو خواهید شنید.
گل برگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. پادشاهی به هنگام گذر کردن حکیمی را بدید. بر سر او ایستاد و گفت: ای حکیم، نمی ترسی از من؟ حکیم گفتش: ملکا، تو نیکی یا بد؟ پادشاه گفت: من نیکم. حکیم لبخندی زد و او را گفت: از نیکان چرا ترسم؟ ابو محمد جریری مجلس می داشت. جوانی برخاست و گفت: دلم گم شده است، دعا کن تا باز دهد. ابو محمد گفت: جوانک چه می گویی؟ ما همه در این مصیبتیم. ابو حفص حداد را پرسیدند بر چه روی به خدای آورده ای؟ گفت فقیر که روی به غنی آرد به چه آرد الا به فقر و فروماندگی. اهل دلی 40 بار حج به جا آورده بود. روزی در مکه سگی دید گرسنه و تشنه و ضعیف گشته. آن اهل دل خود چیزی نداشت که به سگ دهد. اطرافیان را گفت که می خرد 40 حج به 1 تا نان؟ یکی بیامد و آن 40 حج بخرید به 1 تا نان و گواه برگرفت. شیخ آن نان به سگ داد. مرد کار دیده ای آن واقعه بدید، از گوشه ای برآمد و شیخ را مشتی زد و گفت ای نادان، پنداشتی که کاری کردی که 40 حج به 1 تا نان بدادی؟ پدرم بهش را به 2 گندم بفروخت که در این 1 نان از آن 1000 دانه بیش است. شیخ چون این سخن بشنید از خجلت گوشه‌ای گرفت و سر در کشید و گفت عجب، آدمی چه زود مغرور اعمال خیش می شود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه هم سفران رو میشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه این کره خاکی که هستید صحت و سلامت و در پناه خداوند مهربان باشید. با این امید و آرزو برای شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات تاجیکستان درباره روند تشکیل آموزش در جمهوری برای مهاجرانی که می‌خواهند به فدراسیون روسیه برای کار بروند به حکومت این کشور پیشنهاد کردند. در این باره معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان شهناز نادری در مراسم معرفی استراتژی تنظیم روندهای مهاجرت در کشور برای دوره تا سال 2040 اطلاع داده است. وزیر مهنت تاکید کرد ما جلسه یک گروه کاری علاهیده برگزار کردیم که در زمینه لیسه های ما یک پایگاه مخصوص برای آماده کردن کادرهای نیازمند بازار مهنت روسیه را افتتاح کنیم. با گفته شهناز نادری جانب روسیه دعوت شده است که مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان را سرپرستی کند تا آنها برای اجرای وظیفه های خود کادر آماده کنند. در تاجیکستان آنها باور دارند که در صورت عملی شدن این اقدام چنین مؤسسه های تعلیمی می توانند دیپلم های در دو کشور اعتراف شده را ارائه کنند. علاوه بر این تعلیم باید از روی برنامه های روسی گذرانیده شود. شهناز نادری گفت که 60 لیسه جمهوری برای اجرای این وظیفه ها موافقند. و تاکید کرد همچنین مکان آزمایشی ما پیشنهاد کردیم که 3 بنا در دوشنبه سیاحی و دوزندگی برا مانده شود. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک این پیشنهاد بخش از سازشنامه جلب شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه است. در دوشنبه علکه سازشنامه های همکاری با امضا رسیدند. در زمینه آنها لیسه ها نظارت از روی آنهایی که با فدراسیون روسیه برای کار می روند از روی اختصاص اعلان کرده آنها به کار قبول کرده می شوند. باید گفت که نمایندگی مرکز بسیار منظوره مهاجرت مسکو در دوشنبه ماه نوامبر سال گذشته انیختر از سال 2022 افتتاح شده بود. آن برای براه ماندن همکاری های بین مهاجران کاری و کارفرمایان در پایتخت فدراسیون روسیه و منطقه مساعده میکند. در جریان عملیات نیلگال 2023 که مقامات حفظ حقوق روسیه انجام دادند، هزاران شهروندان خارجی از قلمرو این کشور اخراج شدند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قرارها در مورد اخراج تعداد زیاد شهروندان خارجی از روی عملیات نیلگال 2023 قبول شدند. در این باره ایرینا والک، نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، خبر داده گفته که در مجموع نسبت تقریباً 7000 شهروند خارجی قرار اخراج قبول شده است. وی همچنین گفت در جریان گذراندن عملیات تقریباً 45000 حالت نقض قانون مهاجرت آشکار شده است. از این رو بیش از 33000ش نقض قاعده های ورود، خروج، عبور ترانزیتی و بودوباش شهروندان خارجی در قلمرو روسیه بوده است. نماینده رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه تاکید کرد در رابطه با تشکیل مهاجرت غیرقانونی، معاملات غیرقانونی واسطه های نشعدار و موادهای پسیخوتروپی، معاملات غیرقانونی اسلحه و عبور غیرقانونی مرز دولتی بیش از 2000 پرونده جنایی باز شده است. همزمان کارمندان حفظ حقوق زیاده از 12000 حادثه ویران کردن فعالیت کاری را از جانب شهروندان خارجی ثبت نموده 273 نفر را آشکار نمودند که در جستجوی فدرالی و یا بین المللی قرار داشتند. باید گفت عملیات نیلگال 2023 برای به اعتدال آوردن وضع مهاجرت در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی عملی می‌گردد. شنوندگانی عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که در برنامه های قبلی در رابطه با جانفدایی و شجاعت یک مهاجر تاجیک صحبت نموده بودیم، این بار مهاجر تاجیک که در شهر اکاترینبورگ زن و کودک خردسال را از داخل سوختار شدید نجات داد، با افتخارنامه قدردانی کرده شد. ماه گذشته ظفر سعیدزاده، کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اکاترینبورگ، هموطن قهرمانش را با افتخارنامه قدر کرد. در این باره شورای جمعیتی نزد سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داده است. دیپلمات تاجیک به هموطن جسور و شجاع خود که 1 آگوست از آشیانه 25 منزل محلی سویت در شهر اکاترینبورگ یک زن را با کودکش از آتش نجات داد، صحبت صمیمی خاطرمان انجام داده است. سعیدزاده با مهاجر تاجیک برای شجاعتش ارزش سپاس کرده است. طبق رسانه های روسی از قول منوچهر رسولوف نوشته بودند، او در اول گمان برده است که زن از عقل بیرون شده و تصمیمی از آن بلندی به پایان پریدن را دارد. منوچهر از دیوار حولی جهیده و سوی بنای بلند آشیانه دویده داد زده است: این کار را نکنید، خود را به دست گیرید. پس باز این پایه ها به در حجره آتش گرفته می رسد. بدون اسباب لازم، تنها با یاری آهنپاره ها در حجره را کشاده، اول کودک سپس مادرش را به دهلیز برآورده است. سامانه سپوتنیک در پایان می نویسد: همین طور به شرافت قهرمانی این مهاجر جوان تاجیک، زن و کودک روس از آشیانه 25 از سوختار نجات یافتند. اکی شده است که منوچهر رسولوف افتخارنامه و مکافات پول قدردانی شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در دیدار با همتای روسش در مسکو، اجرای توافق‌هایی که قبلاً در ساحه مهاجرت کاری امضا شده بودند را بررسی کرد. در مسکو گلناره حسنزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با معاون وزیر مهنت و شغل اهالی روسیه الینا مختیاروا ملاقات انجام داده است. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور خبر داده است. بنابر اطلاع منبع، یکی از مسئله های اساسی محاکمه گردیده ضمن ملاقات این اجرایش توافق هایی که در چارچوب ملاقات همرئیسان کمیسیون بین حکومتی درباره همکاری های اقتصادی میان روسیه و تاجیکستان، معاون سروزیر روسیه مراد خوشنولین و سروزیر کشور قاهر رسولزاده در مسئله مهاجرت کاری مطرح گردیده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، طبق اطلاع نمایندگی، جانبها همچنین ضمن واخوری مسئله های زیرین را مورد بررسی قرار دادند. رفت اجرای سازشنامه بین حکومت دو کشور درباره جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان به فعالیت کاری موقتی در قلمرو روسیه، آماده نمودن مهاجران کاری پیش از سفر تشکیل و تکمیل تعلیم کسبی مهاجران کاری در مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی و مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان و طلبات بازار کاری روسیه جوابگو و احتمال آموزش کسبی آنها از جانب کارفرمایان روسیه. منبع یادآور شده است که از سال 2019 سازشنامه بین حکومت دو کشور درباره جلب متشکرانه شهروندان جمهوری با فعالیت کاری موقتی در قلمرو روسیه مورد عمل قرار دارد. درباره این خریطه راه به امضا رسیده است که در آن تدبیرهای مشخص آید به تطبیق سازشنامه مذکور پیش بینی شده اند. همچنین نمایندگی گفته است که با فعالیت شروع کردن نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان برای گذراندن معاینه طبی، گرفتن ایز انگشت و سپاریدن امتحان دانستن زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه در قلمرو جمهوری برای جلب شهروندان کشور برای کار در کارخانه های صنعتی، کشاورزی و ساختمانی روسیه شرایط فراهم می آرد. گفته شده است که طرف ها ضمن ملاقات آمادگی خود را برای تحکیم پیوسته همکاری در سمت های ذکر گردیده و رشد مناسبت های دو جانبه اظهار نموده اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، برنامه آسیای مرکزی در هفته آماده پخش است. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام یاد خدا با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان پرداخته می شود. موسیقی در هفته گذشته حمله توپخانه جمهوری آذربایجان به منطقه قره‌باغ کوهستانی و پس از درگیری های کوتاه تسلیم قره‌باغ در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان در صد خبرهای رسانه‌ای منطقه قره‌باغ داشته است. در آستانه حملات توپخانه جمهوری آذربایجان به ارمنیای قره‌باغ برخی خبرها از توافق پنهان و پشت پرده روسیه، آمریکا و فرانسه به عنوان رئیسان گروه های میانجیگری مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر واگذاری قره‌باغ به جمهوری آذربایجان در رسانه های منطقه بازتاب داشته است. در همین ارتباط آرمین پوتروسیان کارشناس علوم سیاسی ارمنستان چند روز پیش از حملات توپخانه ارتش جمهوری آذربایجان به ارمنی های قره‌باغ گفته بود. مذاکرات پشت پرده موازی با مشارکت روسیه، آمریکا و فرانسه در حال انجام است. این کارشناس علوم سیاسی همچنین تأکید کرده بود همه این تحرکات قدرت های منطقه‌ای و جهانی با هدف پیشگیری از تشدید تنش های صورت می گیرد، اما تأثیر کوتاه مدت این فعالیت ها هنوز نامشخص است. در عین حال رقابت بین روسیه، آمریکا، فرانسه برای نفوذ در منطقه وجود دارد و در جریان است. با این حال نمیتوان برخی اظهار نظرهای مقامات دولت‌های منطقه را در این زمینه نادیده گرفت. در این راستا اطمینان خاطر داد نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان مبنی بر خودداری ارمنستان از ورود به عملیات نظامی به خاطر ارمنی های قره‌باغ کوهستانی به طور گسترده در رسانه های باکو منعکس شد. در حقیقت صداقت پاشینیان در گفتگوهای اخیر با الهام علیو تا حدود زیاد قابل تأمل است. نخست وزیر ارمنستان در آخرین اظهار نظر خود برخلاف همیشه که بر حفظ امنیت و سلامت ارمنی های قره‌باغ تأکید میکرد، این بار حتی کمترین اظهار نظر در این زمینه به عمل نیاورده است. این موضع‌گیری های قابل تأمل از توافق پنهان طرف های متخاصم و دولت های بیگانه حکایت دارد. در این میان چونین به نظر می رسد که نیکل پاشینیان و الهام علیو ضمن بازی نقشه دشمن متقابل، یکی به عنوان ارمنی و دیگری به عنوان مسلمان، به طور کاملا هماهنگ برای حضور غرب و آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی زمینه سازی می کنند. بدیهی است که روسیه در شرایط فعلی در وضعیت بسیار گنگ و مبهم قرار دارد و مشخص نیست که جنگ قره‌باغ تا چه میزان امکان پیروزی دارد و برخ بیش از دو قرن سلطه بر ملت‌های قفقاز و آسیای مرکزی، اکنون ممکن است عرصه را به دولت‌های غربی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی واگذار کند. بدیهی است که تحقق این امر به آسانی میسر نیست و دولت‌های غربی چاره‌ای ندارند جز اینکه در جنگ قره‌باغ به صورت مستقیم دخالت کنند. مرور بر رویدادهای یک هفته اخیر نشان می‌دهد که پیش از حملات توپخانه جمهوری آذربایجان به قره‌باغ، رهبران دو طرف در زمینه امضای توافقی مبنی بر خلع سلاح ارمنی‌ها توافق کردند. در این میان ده‌ها تن به دلیل قدرت طلبی رهبران باکو و دولت خودخوانده قره‌باغ به دلیل وارد شدن به درگیری‌های بی‌نتیجه جان خود را از دست دادند. منابع غیر رسمی از کشته شدن 100 تن از طرفین درگیر حکایت دارد. گفته می شود 32 تن از جوانان مسلمان ارتش جمهوری آذربایجان در این جنگ که نیم ساعت به طول انجامیده است جان خود را از دست دادند. مابقی کشته شدگان همگی از شبه نظامیان ارمنی قره‌باغ و برخی از غیر نظامیان در این منطقه بودند. در حقیقت نتیجه بمباران کوتاه قره‌باغ تلفات بود که بر طرفین درگیری وارد شده است. در صورتی که میشد توافق در زمینه خلع سلاح ارمنی قره‌باغ پیش از اظهار نظرهای نخست وزیر ارمنستان به امضا میرسید و نیاز به جنگ و ایجاد روب و وحشت وجود نداشت. به هر حال باید گفت استراتژی اتخاذ شده توسط دولت نیکل پاشینیان ممکن است با هدف ایجاد یک جهادگیری غربگرا با منظور جلب حمایت دولت‌های غربی ضد دولت الهام علیو صورت گرفته باشد. این در حالی است که دولت الهام علیو از راه‌های ممکن دیگر اهداف خود را با دولت‌های غربی با مشارکت می‌گذارد و بعید است که بدون اجازه بیگانگان در جهت توافق با ارمنستان و ارمنی‌های قره‌باغ کوهستانی گام بردارد. در آستانه توافق پشت پرده تحت فشارهای مشخص دولت خودخوانده آرایک هاروتوونیان در قره‌باغ کوهستانی مجبور به استعفا شد. یک روز پس از این استعفا یک دولت خودخوانده وابسته به غرب در این منطقه روی کار آمده است. به همین دلیل خیلی زود این دولت خودخوانده حاضر به خلع سلاح در مقابل فشارهای جمهوری آذربایجان شده است. به عبارت دیگر رئیس جمهور خودخوانده جدید قره‌باغ کوهستانی پیش از به دست گرفتن قدرت موضوع تسلیم در برابر جمهوری آذربایجان را مطرح کرده بود و مشخص بود پس از به قدرت رسیدن به همین سمت پیش برود. در این میان نیکل پاشینیان که در صدر جایگزین سازی دولت‌های غربی با روسیه برای حفظ امنیت ارمنستان است، تلاش مضاعف به کار گرفته است تا از این طریق متحدان جدید خود را انتخاب کند. گفته می شود امریکا، فرانسه و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در همین زمینه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه ارمنستان با اشاره به رزمایش نظامی 9 روزه ارمنستان با امریکا تأکید کرد. هر گونه حضور نیروهای بیگانه در منطقه عامل پیچیده تر شدن وضعیت منطقه خواهد شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره به ضرورت حل و فصل ریشه‌ای اختلافات برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه مؤثرترین راه رسیدن به صلح جامع را گفتگوها و سازوکارهای منطقه‌ای از جمله سازوکار 3+3 دانست. با وجود تأکیدات وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد مقامات دولت یروان در راه گام برداشتن که اگر هم نتوانند از غرب و نه تا برای امنیت خود استفاده کنند با اتخاذ سیاست های جدید روسیه را به عنوان متحد استراتژیکی اصلی خود از دست خواهند داد. بنیامین پوگوسیان محقق ارشد سیاست خارجی در مرکز تحلیلی ارمنی واقع در یروان و تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی بر این باور است که بنابر دلایل از اوایل ماه جاری میلادی دولت یروان تصمیم گرفته است اقداماتی را با هدف تحریک روسیه ضد ارمنستان انجام دهد. نریلا سیلایو تحلیلگر سیاست خارجی در مؤسسه دولتی روابط بین المللی مسکو نیز با این ایده موافق است و میگوید ظاهرا پاشینیان معتقد است که برای بهبود روابط با غرب باید کاری کند که روسیه را عصبانی کند. از نظر روسیه این یک انتقال به غرب به نظر میرسد. اما میکائیل زوولیان تحلیلگر ارمنی معتقد است استراتژی ارمنستان ممکن است ایجاد یک جهادگری غربگرا به منظور جلب حمایت ضد جمهوری آذربایجان باشد. با گفته این کارشناس ارمنستانی حرکت نظامی جمهوری آذربایجان به سمت مرز ارسال سلاح‌های جدید از اسرائیل به جمهوری آذربایجان و لفاظی‌های تهدیدآمیز باکو نیز می‌تواند ارمنی‌ها را نگران کند. با این حال من فکر می‌کنم ممکن است که پاشینیان پیام‌های از غرب دریافت کرده باشد. این پیام‌ها او را نیز بر آن داشته است که بر روابط خود با روس‌ها جسورتر عمل کند. این تحلیلگر روشنبین و آینده‌نگر ارمنی در عین حال تصریح کرده است اتخاذ استراتژی مخاطره‌آمیز در ذهن روس‌ها باقی می‌ماند. حتی اگر دولت پاشینیان پیامدهای از سوی غربی‌ها دریافت کرده باشد، با این معنا است که دولت‌های غربی با ویژه آمریکا لزوماً به هر وعده عمل خواهد کرد. بنابر این زمان بسیار خطرناک برای ارمنستان و قره‌باغ است. اتخاذ سیاست‌های ضد روسی توسط برخی از مقامات دولت‌های قفقاز جنوبی و آسیا مرکزی در شرایط صورت می‌گیرد که بعید است که روسیه بتواند حضور یک عضو ناتو و یک کشور بدنام غربی را در آسیا مرکزی و قفقاز جنوبی تحمل کند. تردیدی نیست که نتیجه این گونه سیاست‌ها در میان مدت و دراز مدت به زیان ملت‌های این کشورها رقم خواهد خورد. پیش از این دولت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور اسبق گرجستان همین راه را طی کرده است که در حال حاضر دولت نیکل پاشینیان در دستور کار قرار داده است. دولت اوکراین به ریاست جمهوری ولادیمیر زلنسکی نیز از ماه ها پیش در دام سازمان نظامی ناتو گرفتار شد و فریب وعده و ایدهای دولت های غربی با ویژه آمریکا را خورده است. نتیجه اتخاذ سیاست‌های غربگرایانه دولت‌های گرجستان و اوکراین بدون شک تجزیه دو کشور و به تفاوتی دولت‌های غربی در این زمینه است. مقامات دولت یروان بهتر است پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی در زمینه انتخاب دوست و سرنوشت همتایان خود در این دو کشور بنگرند. مقامات دولت یروان نباید نادیده گرفتن تجزیه‌های ملت‌های منطقه و واقعیت‌های چند دهه گذشته مردم ارمنستان را در دام سیاست‌های متقلبانه غرب به رهبری آمریکا گرفتار کند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم تکراری راهی روشن رو بشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را به سمع شما عزیزان خواهیم رسان. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراه کنید. حکمت‌های نهج البلاغه حکمت شماره 64 سواران در خواب. امام علی علیه السلام می‌فرماید دنیا همچون کاروانیان هستند که آنان را به سوی مقصود می‌برند و آنها در خوابند. علی علیه السلام در حکمت 64 نهج البلاغه تشبیه جالب درباره غافلان اهل دنیا دارد و می فرماید اهل دنیا همچون کاروانیان هستند که آنان را به سوی مقصد می برند و آنها در خوابند. می دانیم برای رسیدن به زندگی ابدی در آخرت باید از مسیر دنیا عبور کرد و در این مسیر منزلگاه‌های است که در آنجا باید زاد و توشه برای آخرت برداشت تا هنگامی که انسان به مقصد نهایی میرسد از آن بهره ببرد. سفر مرگ سفر ناخواسته است که خواه و ناخواه همه ما در آن قرار داریم. امام علی علیه السلام در این کلام حکیمانه توجه ما را به این حقیقت جلب می کند که دنیا پرستانی که در تمام عمر به دنیا مشغولند و از یاد آخرت غافل هستند همچون کاروانی هستند که آنها را می برند در حالی که خوابند و متوجه نیستند که انتهای این مسیر مرگ است و آنها زمانی سیل اجل در گوششان نواخته شود از این خواب غفلت بیدار می شوند و تهی دست به سوی آخرت می روند. چنانچه در حدیث دیگر از امام علی علیه السلام آمده است مردم در خوابند هنگامی که بمیرند از خواب بیدار می شوند. همانطوره که انسان در خواب ادراک و حواس ظاهریش متوقف می شود، مثلا نمی تواند درک کند که در خارج از عالم خواب واقعهای دیگر اتفاق می افتد. مردم نیز می دانند که نسبت این عالم به عالم آخرت، نسبت عالم خواب به عالم بیداری است. وقتی می میرند و پرده از مقابل چشمان مادی اشان کنار می رود، تازه بیدار می شوند و می فهمند که زندگی واقعی زندگی آخرت است. دوستان شنونده، روزتان بخیر باشد. شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
در حکمت بعد حضرت می فرمایند که اهل الدنیا که رکب یسار بهم و هم نیام، مردم دنیا مثل کاروانی هستند که اونها رو می برن و اینها خوابن. توضیح عرض می کنم خدمت شما، این هشداری هست از سوی حضرت امیر نسبت به این که ما در رابطه با هدفمون، مسیرمون، وسیلهی که استفاده می کنیم بیدار باشیم، قافلانه ره رو طی نکنیم، بدونیم که کجا میریم، ما رو کجا میبرن. مردم دنیا مثل افراد یک کاروان هستند. رکب یعنی مجموعه افراد راکب، سواره ها، یعنی یک کاروانی که سواره در حال حرکت هستند به سوی مقصدی. مردم دنیا افراد یک کاروان هستند. بعضی از حرکت کاروان و مقصد آگاه هستند، میدونن که این کاروانه و داره حرکت میکنه، به کجا داره میره. با اراده و انتخاب در این کاروان حضور پیدا کردن، با اراده و انتخاب قدم بر می دارن. ولی بعضی هم هستن خوابن، نمیرن بلکه اونها رو می برن. از شعرهای الهی قمشهی مرحوم هست که عارفان خوش سرودند که هست زندگی خواب و مرگ بیداری. این مضمون حدیثی است که حضرت فرمود الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی که مردن تازه بیدار میشن که این مسیر چی بود، راه چی بود و مقصد کجاست. یک راه وجود داره که اون دنیاست، که این مسیر رو که به مدت 50-60 سال، 70-80 سال یا کمتر و بیشتر طول میکشه باید پیمود. مسافرانی که در این راه حرکت میکنن مردم هستن. مقصدی که این کاروان و این مسافران به سوی اون پیش میرند آخرت. مردم هم دو جور هستن، یک وقت به مقصد که رسیدند تازه از خواب بیدار میشن، میگن رسیدیم، چشم باز میکنن و از اطرافیان میپرسن که طول راه خواب بودن و نمیدونن و وقتی رسیدن تازه از خواب پا میشن. بعضی هم هستن که با توجه و آگاهی و چشم باز با تماشای منظره ها این راه رو طی میکنن تا به مقصد برسن. حضرت امیر علیه السلام در این کلام که می‌فرماید اهل دنیا که رکب یسار بهم و هم نیام، تشبیه کرده حال و وضع اکثر مردم رو که اینها خواب‌آلوده هستن و در حالی که خوابن اینها رو می‌برند. این زندگی غافلانه، زندگی بی‌توجه از مبدأ و منتها، زندگی نادرستی است و انسان رو به هلاکت و بدبختی میرسونه. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای، گفت یا خواب است یا آب است یا افسانه‌ای. اهل دنیا هم اینطور هستن، اما اهل آخرت، اون کسانی که زندگی هدفدار داشته باشن، مقصد و مقصود رو شناخته باشن، عینک آخرت بینی به چشم زده باشن، تعالیم انبیایی رو در دستور کارشون قرار بدن، مسیر طولانی دنیا تا آخرت رو آگاهانه طی میکنن و برای هر قدمش فکری و برنامه‌ای دارن و برای مقصدی که بناس برسن و اونجا ابدی حضور داشته باشن ره توشه برمی‌دارن. و چقدر تاکید شده که در این راه طولانی که عقبه ها و گردنه های هولناکی هم درش هست و وقتی هم به مقصد برسیم دیگه برگشتی نیست، تزودو زاد و رهتوشه بردارید و بهترین رهتوشه خانه آخرت و مسیر آخرت هم تقواست، اونطور که در روایات آمده.
شما را کند جمع یک تا اله.
البته از این خواب دو تعبیر میتوان داشت که یک تعبیری اخلاقی است و دیگر تعبیری عرفانی است. تعبیر اخلاقی از این خواب همان پرده غفلت است که بر دیده جان آدمی بر اثر مشغول شدن به دنیا افتاده است و این پرده دیر نمی پاید که با مر کنار رفته و چشم انسان به حقیقت گشوده می شود. اما تعبیر عرفانی این خواب اشاره به غیر واقع بودن زندگی دنیا دارد تا توجه انسان را در همین دنیا به زندگی جاودان و حقیقی معطوف دارد. کسانی که این حقیقت را در میابند افراد هستند که پیش از آن که مرگ به سراغ آنها برود و استقبال مرگ می روند و از این مصداق سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودند بمیرید پیش از آن که به مرگ طبیعی بمیرید، یعنی قبل از مرگ و بریده شدن از دنیا دل کنده و خود را برای آخرت آماده کنید و روحتان را به عالم ملکوت پرواز دهید، نمانند دنیاگرانی که به زمین چسبیده و پرواز را شکسته اند. البته این توجه به واقعیت مرگ و آخرت با استمرار بر عبادت و بندگی و مخالفت با هوا و هوس حاصل می شود، زیرا با مخالفت با هوا و هوس نفس شهوانی کم کم ضعیف می شود تا به مرحله می رسد که دیگر بر انسان تسلط ندارد. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. بسیار سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. اصطلاح اقتصاد دانش بنیان اولین بار در سال 1966 توسط پیتر دارکر در کتاب به عنوان مجری مؤثر و سپس در سال 1969 در کتاب عصر ناپیوستگی رایج شد. دارکر با تاکید بر دانش، مهارت‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و عملکرد قابل اندازه‌گیری استراتژیکی بر اساس اهداف را و فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دانش بنیان، صنعت فناوری اطلاعات در خط مقدم رشد اقتصادی کلی قرار داده است. بنابراین مجموعه مهارت هایی که شامل تجزیه و تحلیل داده ها، ایجاد و کار با مدل های مالی و توانایی در خلق و ایجاد نوآوری می شود، در اقتصاد دانش بنیان بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اقتصاد دانش بنیان را با موارد زیر مرتبط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می داند. تولید فناوری‌های پیشرفته کامپیوتر، الکترونیک و حافظه، صنایع بخش خدمات، مانند مراقبت‌های پزشکی، آموزش و طراحی نرم‌افزار، مانند نرم‌افزار حسابداری، خدمات تجاری مانند بیمه، اطلاعات و ارتباطات، کاربری هوش مصنوعی در خدمات مالی، انواع دانش می‌تواند اشکال بسیار گوناگونی داشته باشد. با این حال می‌توان دانش را به دو بسته اصلی تقسیم کرد: دانش صریح، ارقام، حقایق، داده ها، دانش ضمنی، نحوه کار، تجربه، قضاوت، شهود، نحوه برخورداری با مردم، مدرک تحصیلی. می تواند نشانه های از دانش سره تا حدود دانش ضمنی یک فرد باشد، اما بخش بزرگ از اقتصاد دانش بنیان از یادگیری از طریق انجام کار ناشی می شود، از محدوده آموزش سنتی خارج می گردد. تفاوت اقتصاد دانش و بنیان با اقتصاد سنتی. در مدل های سنتی فعالیت های اقتصادی عوامل اصلی تولید عبارت است از زمین، نیروی کار، سرمایه و کارآفرین. اقتصاد دانش بنیان در گسترش دامنه کار از تولید کار در خط منتاج گرفته تا ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در طراحی ساخت و اجرای ایده های تجاری نقش اساسی دارد. مشخصه های اقتصاد دانش و بنیان و وجود تعداد بیشتر کارکنان با مهارت های بالا و مشاغلی است که به دانش یا مهارت های خاصی نیاز دارد. برخلاف گذشته که اقتصاد به شدت به مشاغل غیر ماهر وابسته بود و عمدتا شامل تولید کالای فیزیکی می شود، اقتصاد مدرن بیشتر از صنایع خدماتی و مشاغل تشکیل شده است که نیاز به تفکر و تجزیه و تحلیل دارد. در اقتصاد دانش بنیان با ارزشترین دارایی هایی که یک شرکت در اختیار دارد اغلب دارایی های نامشهود هستند، مانند حق ثبت اختراع، حق نشر یا نرم افزار یا فرایند اختصاصی. این برخلاف دوره های اقتصاد سنتی است، مثل اقتصاد کشاورزی که در آن زمین معمولا دارایی اولیه بوده و اقتصاد صنعتی که در آن کارخانه ها و تجهیزات تولیدی دارایی کلیدی اکثر مشاغل محسوب می شود. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدار.
خوب همراهان همیشگی ما، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می رسد. سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.